بادر رفتی کجا بردی دلی دیوانه من کنون از سینم چون بادر رفتی کجا بردی دلی دیوانه من دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفتای تو نمیدوزم چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفتای تو نمیدوزم
بیک سابو رئیس خدماتی علاقه و قدای رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای فعالیت‌های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می‌شود، گفت گزارش‌های اخیر درباره مشکلات در کار و زندگیش حقیقت ندارد. او گفت مثل قبل وظیفه خود را اجرا می‌کند. بیک سابو روزی 29 مارت راضی شد که در اتاق کاریش در خدماتی علاقه با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ دهد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. اخیراً بعضی از سامانه‌های اینترنتی نوشتند که بیک سابو رئیس خدماتی علاقه و قدای پریزیدنت امام علی رحمان از کمیته انداز 90 میلیون سومونی قرضدار شده روابط خانوادگی پسر او با دختر پریزیدنت قطع گردیده است. بیک سابور گفت قرض نهاد زیر رهبریش حدود 1 میلیون سومونی بوده، قرض جاری است که دوره به دوره پرداخت می شود.
اگر انداز مهر می زد من 10 روز نبودم که من هم را مخفی می کنم. او کسی نمی پرسد. پسیم که پیم مرد نیاد. یکم پرابلم نیست. ای وظیفه فقط روبر دولت میگیرن، من نمیدونم امروز مرا میگیرن یا که 10 سال پس یا که پگا یا که 1 سال پس هیچ کنه نمیدونم. اونجا ارگان هستن که انفرمیرات میکنن که فلان وزیر چکو کرد فلان تو چکو کرد قطعیت نشین درم نتوار.
این منصبداری توجیگ از اون نگرانی کرد که بزن هنگامی تنقید از کاری او به زندگی خانوادگی فرزندانش دخالت میشود. بیک سابور همه گونه خبرها رو در باره گویا جدا شدنی پسر او از دختر رئیس جمهور رد کرد. او گفت از اوی اویله از شنیدن این خبر حیرت زده شدند.
میگه که دشمنش نمی گردن بی سگت کجای ما دیر خدی کلن بچان رسند ما بودا کوم کلن شتیم یگون وین چند کس مرادی
زرین رحمان و دختر ششمی پریزیدنت و معاون رئیس اوریون بانک با رمز ظهورف پسری بیک سابور سال 2014 ازدواج کرده است. او افزود رمز ظهورف و زرین رحمان و صاحب یک فرزند شدند که در نتیجه بیماری درگذشته است. بیک سابور یکی از منصبداران است که در برابر کاری دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقاد او میباشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارت امسال در کبر یک بخشی پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود که بیک سابور بیشتر وقت خود را نه به کارهای خدمات علاقه بلکه با ساختمان تجارت میگذراند. بیک سابور با ساختمان بناهای بلندآشیانه در دوشنبه و کلوب مشغول است. هرچند قانونهای تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است، او با تجارت منزلهای نوساخت در حجره کاریش مشغول است. ولی وقتی ما وارد بنای خدمات علاقه تاجیکستان شدیم، در روی این بینا آمد و رفتی مردمی زیاد مشاهده می شد. چون همیشه یکی برای خریدنی خانه از بناهای نو ساخت نزدی بیک سابور می در آمدن، دیگری برای کارهای اداری خدمات. ساختمانی بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرفشانی پایتخت یکی از تجارت های بیک سابور و خانواده‌اش گفته می شود. خودی او می گوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی خانه ها در کشور است.
نرخی که ما یورکتم این رسنه که نرخ ارزان که تمام مردم ای به ما سیاه طلب داریم. سیاه که اومد ادمی پوچش کندگی دید که کل سیاه دلش دور می روه، برای ما بومش باید نباشه دولتی که سیاه می روه. همی ادمی که نمی در پدوان زندگی میکنه، نمی در خونه جنگ جنجال ادم کشی کلینو همی را مگوگه پدوانت بگی همی را بسوز
بیک سابورو در مطبوعات برای محدود کردن وزیری نظارت شدید گرفتن اینترنت و هنگامی سرزدن حادثه های خبرساز در کشور بستنی وبسایت های خبررسان انتقاد میکنند. در میان این شبکه و وبسایت ها در سالهای اخیر برای یک مدت دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی، ازیا پلاس، شبکه های فیسبوک، یوتیوب و دیگران مسدود شده است. یکی از بحث های داغی که چند هفته اخیر ادامه دارد مربوط به تصمیم مقامات در زمینه بالا بردن نرخ اینترنت و به خصوص اینترنت موبایلی است. در یک قرار خدمات دیدین حصاری تاجیکستان از 4 مارت گفته شده است که باید از 27 مارت نرخ 1 مگابایت اینترنت موبایلی نه کمتر از 5 درهم فروخته شود. این تصمیم باعث به انتقاد و نارضایت زیادی کاربران شده است و شرکت های فراهم کننده اینترنت حالا از روی مذاکره با مقامات تلاش دارند این نرخ را پایین بیارند. بیک سابور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون رئاست این نهاد را بر دوش دارد. نام او چند دفعه به حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت، از جمله هنگام حادثه های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شده بود. او گفت یک تیر تمام علاقه به ولایت را کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نظر است که قبولگاه شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان برای شنیدن عرض و داد ساکنان باز شود و از چند روز پیش ثبت نام ساکنان برای صحبت با پرزیدنت شروع شده است. در پی نشر خبرها از راه اندازی ساعت‌های قبول ساکنان و بواسطه شنیدن عرض و داد آنها از جانب شوکت میرزیویف در تاجیکستان هم میان بعضی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی‌ها صورت گرفت که ضرورت عملی نمودن چنین اقدام از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان نیز پیدا شده است. من علی شیر ظریفی تفصیلات بیشتر این موضوع را پیشکش می نمویم. جورخان ابراهیمی 60 ساله ساکن ناحیه واسع 4 سال باز برای از دست ندادن زمینی نزدی حولگیش با چندین مقامات اداره های دولتی از قبیل مقامات دادگاهی و دادستانی عرض نموده است. میگوید بعد از آنکه در اداره های پایانی عرض و شکایتش قانع نشد و بررسی عادلانه صورت نگرفت، اعتمادش به کار آنها از بین رفت. جورخان ابراهیموف روز 1 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت هنوز سال 2015 یک ساکنی دیگری ناحیه واسع با هر راه و واسطه تلاش از خود نمودن 24 سطیق زمینی نزدی حولگی او را کرد و این تلاش های او به دادگاه رفت. این ساکنی ناحیه واسه میگوید حجت های زمین به نام او است، اما نفر دیگر دعوا برده است که قسمی از زمین های آنها که حدود 24 سطیخ را تشکیل میدهد با قرار دادگاه به او داده شود. جورخان ابراهیموف گفت برای حل این مشکلش او را همیشه از یک نهاد به نهاد دیگر میفرستند.
با پرکراتور ناحیه واسه به موضوع عریضه و حضرت مکش 16 پانسیده بسا یکم نتیجه نمیبخشد. بعد برای سیویلیت نخرده شرماندی با واسه دفعه اجبای پرزیدن به وسیطه رای سیویلیت شد بود چور ترگه برای سیویلی ملگه برای خانه قرار حفظه سیستاتی مرا دکور کردن نبود دوستان در جمعه دیو بگلیستان عموان دستگیری نکده دستگیری نکده خورو پرمو کردن.
جورخان ابراهیموف یگانه کارافتاده نیست که از منصفانه حل و بررسی نشدن مشکلش در نیادهای دولتی شکایت میکنند. در برابر بی‌توجهی به مراجعت برخی کارافتاده ها همچنین ساکنانی هستند که میگویند نه همیشه امکان پیدا میکنند که عرضشان را به نفر اول اداره ها گویند. در حالی که ساعت های قبول شهروندان و شنیدن عرض و شکایت آنها به واسطه از طرف وزیران و رئیسان اداره های دولتی دوام هفته در روزهای علایده پیش بینی شده است، اما برخی ساکنان میگویند نه همیشه راهبران اول اداره ها را در وقت و ساعت پیش بینی شده در اتاق کاریشان پیدا میکنند. برخی کارشناسان میگویند همین بی مسئولیتی و بی توجهی مقامداران وزارت و اداره هاست که کارافتاده ها آخرین شانس حل مشکلشان را با عرض کردن به عنوان رئیس جمهوری کشور میسنجند. در تاجیکستان حالا رهبر وزارت و اداره ها برای قبول و شنیدن عرض و داد مردم در ساعت و روزهای معین موظفند، ولی این اقدام از سوی وزیران و رئیسان اداره های کشور میانی تحلیلگران به ثمر ارزیابی می شود و کارشناسان هم تاکید بر آن میکنند که چنین تجربه از جانب نفر اول کشور صورت گیرد بهتر است. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت کاری نه چندان موثر نیادها سطح بلند فساد و ضعف نظارت بالای سیستم اجرایی باعث کاهش اعتماد ساکنان به اداره های دولتی شده، اکثریت میخواهند مشکلات خود را به واسطه به رئیس جمهور به میان گذارند.
اگر از نقطه نظر اداره دولتی بگیریم، رئیس جمهور باید به مسائل کلان سیاسی دولت بند باشد و مسائل خرد و ریزه باید همین نهادهای پایانی چی میگن رسیدگی کنن به مشکل مردم، چون به مسائل خود ریزه مردم رئیس جمهور عمل کردن از نقطه نظر اداره دولتی کار درست نیست. در صورتی که مثلا اعتماد مردم به نهادهای پایانی کم شده است و سطح بلند فساد سبب این شده است، شاید
در چندی از نیادهای دولتی کشور در صحبت به رادیو آزادی گفتند نسبت عرض و شکایت مردم بی‌طرف نیستند و همیشه طبق نقشه پیشبینی شده قبول شهروندان عمل میکنند. در بعضی از نیادهای دیگر میگویند با وجود آن که گاه حل مشکلی برخی کارافتاده‌ها امکان ناپذیر است، ساکنان با پافشاری زیاد به دستگاه رئیس جمهور شکایت کرده نوابسته از چگونه بودن ماهیت مسئله میخواهند مشکلشان حتما حل شود. برخی کارشناسان بر آن اشاره میکنند که چون اعتماد به نیادهای پایانی کم شده است، تشکیل تجربه ساعت‌های قبول شهروندان به واسطه از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور و شنیدن عرض و داد آنها به فایده کار خواهد بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در شهر انتالیه ترکیه اشتراک خواهند کرد. در آمد سالانه حملگری منتخب ارجنتینا و بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی در بین فوتبال بازان جهان از همه بلند است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیه ترکیه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. چنان که سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات شرکت بیش از 500 ورزشگر از 78 کشور در نظر است. با اطلاع این منبع، طبق درخواست فدراسیون جودوی تاجیکستان برای شرکت در گرانپری جودو در انتالیا، 6 ورزشگر یعقوب جان باقیف، خیام الدین جبورف، اکمل مرادف، کامرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدف و تیمور رحیموف پیشنهاد شدند. غالبان و جایزه داران گرانپری جودو در انتالیا بجز مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. اینچنین گرانپری جودو در انتالیا با گوشتگیران امکان می دهد که جهتی دریافت راحت ها با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیاز ها به دست بیارند. کامرانشاه استاپیریان پهلوان معروف تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در گرانپری جودو در انتالیا در وزن زیر 90 کیلو بعد 4 پیروزی با مدال طلا مکافاتانیده شده است. وی افزود:
من میخواستم با بازی های المپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسانسیا را خط گیرم در آنجا و دولت سویستالی خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
در همین حال کامرانشاه استاپیریان در ریتینگ یاردبندی جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو در بین 393 گوشتگیر با 3443 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. خبر دیگر: در آمد سالانه حملگری منتخب ارجنتینا و تیم بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی در بین همه فوتبال بازان جهان از همه بلند دانسته شده است. ریتینگ تمامی درآمد فوتبال بازان، معاش، همه گونه مکافات پولی، قراردادهای رکلاموی و غیره را در بر میگیرد. در موسم جاری درآمد عمومی میسی 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. مقام دوم را حملگر یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو کسب نموده است. حملگر پی‌اس‌جی فرانسه نیمار برزیلیایی با 91 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد.
میسی در هیئت بارسلونا از سال 2004 بازی میکند. حمله‌گر 31 ساله غالب چهارکرته لیگ قهرمان‌ها، برنده سه‌کرته سوپر جام اویفا و غالب سه‌کرته مسابقات باشگاهی قهرمانی جهان میباشد. میسی از روی نتیجه‌گیری سال 5 بار بهترین بازیگری جهان اعتراف شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تا امروز دوروهای هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته، ما میگیم نه یکون جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش بو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردانده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دل خو سوها نه تنها سوهای بانکی و دل خو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد، در حالی که ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پرورد میبنم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونم، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گجه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسر
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه هست بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. گوش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسپردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد یا ناشفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رسوند بغیر از موتر انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو تفسیه دیهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چی برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم میشود، یک چند دلیل ها میشود، یک چند نمونه ها میشود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینم
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری ها یا هر مدت نیاز است. این مسئله هم به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همینطور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنید در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود، همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا گفته یک چیزی بجوی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستند که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.